اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب صحبت سر این بود که مرحوم آقای توسری در النجعه جلد 7 صفحه 220 فرموده بودند که ظاهر مرحوم کلینی این هست که به روایات حق الماره عمل نمی کند، چون این روایات رو در باب نادر نقل کرده است و فرمودن و نادر به معنی شاذ و ما لا یعمل به. بعد البته ایشون اعتراض به مرحوم کلینی میکنند که یکی از روایت هایی که در این باب نادر ما نحن فی نقل شده، روایت داستان امام صادق علیه السلام و قله عین زیاد هست که ایشون میگه لکن نقله الاول، یعنی حدیث رفتاری که امام صادق در قله عین زیاد داره، فی باب نادر ای شاز بلا وجه، حیف انهو تضمن انهو علیه السلام فعل ما فعل من مکارم اخلاقه و من جوده الذي حث الله تعالى عباده عليه و كان عليه نقله في نوادره التي هي طرائف لا نادره الشاذ. این عبارتی که اینجا داره ناظر به یه مطلبی هست که توضیحش رو توی یک فصل دیگه ایشون مفصل‌تر داده. توضیح و ذالک این که مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه الرد علی اصحاب العدد صفحه 19 یه مطلبی رو داره. ایشون میگه اما متعلق بهی اصحاب العدد فی ان شهر رمضان لا یکون اقل من 30 یوما فهی احادیث و شاذه قد تعنى نقاد الآثار من الشیعه فی سندها و هی مثبتتون فی کتب الصیام فی ابواب النوادر و النوادر هی التي لا عمل علیها. الرد علی اصحاب العدد صفحه 19. مرحوم ابن ادریس همین مطلب را ازشون در سرایر جلد 2 صفحه 189 نقل کرده و پذیرفته، ولی اشکالی در نجعه به این کلام شیخ مفید داره. در نجعه جلد 4 صفحه 273 میگه که لیس قوله فی النوادر بصواب ففرق بین الباب النادر و ابواب النوادر و الاول هو الذی لا یعمل باخباره کما عرفته من الکافی دون الثانی فقد نقل الفقیه اخبار العدد فی باب النوادر و اصر علی وجوب العمل بها و حتی قال الا من لم يعمل بها من الشیعه اتقا کما یتقی من الشیعه و النوادر جمع النادره و یه شیء الممتاز یقال فلانون نادرت زمانه ای وحید و اصره قل ما یوجد مثله. شبیه همین خلاصه کلام این هست که ما یه باب و نادر داریم یه باب و نوادر داریم. باب و نادر یعنی بابی که روایت‌های غیر قابل عمل درش شم هست، باب و نوادر یعنی روایت‌های جالب و طریف و اینها درش هست. شبیه همین مطلب رو ایشون در جلد 5 صفحه 312 هم داره با یه اضافه که اضافه مفیدی هست که بعد عرض میکنم. ایشون کلام مفید رو بله؟ حالا سب کنید، سب کنید. جلد 5 صفحه 312 ایشون کلام شیخ مفید رو میارن بعد میفهمن لیکن لیس کذالک انما لا یعمل بالباب النادر لا به باب النوادر التي به معنی ترائف قضایا فی واقعت غالبا. میگه بابهای نوادر غالبا داستانهایی که در یک واقعه خاصی رخ داده اونها رو در بر داره. خب اینم نکته خوبیه، ولی اصل حالا مطلبی که اینجا هست ببینیم اعتراض ایشون به شیخ مفید درست هست درست نیست، اصل مطلب ایشون درست هست درست نیست چجوریه. ببینید این که ایشون حالا قبل از اینکه من وارد تحقیق مطلب بشم، این که ایشون به کلینی ایراد میگیره برای به چه عنوان فلان چیز رو تو باب النادر ذکر کردی، نباید تو باب النادر ذکر میکردی، این سبک اصلا سبک نارواییه نادرستیه. ما این که باب النادر معناشیه رو از نحوه رفتارهای کلینی و امثالیون ها باید ببینیم، ولی از لغوی که باب النادر، باب نادر، نادر فقط معناشیه هاست که نیست، همون نادره که ایشون میگه چیز تعریف چیز جالب این ما داریم. بنابراین این که ما بگیم باب النادر به معنای بابی هست که بهش عمل نمی شده است، باب النوادر یعنی بهش عمل می شده است، بعد محاکمه کنیم شیخ مفید رو که چرا بین باب النوادر و باب النادر خلط کردی، محاکمه کنیم شیخ کلینی رو چرا روایتی که هیچ مشکلی نداره این روایت رو بچی تو باب النادر ذکر کردی، این اصلا سبک سبک ناتمامیه، یه مقداری باید با یه نگاه دیگه بحث رو دنبال کرد. اما اصل بحث یه نکته اول عرض بکنم، یعنی ما دلیل ایشون نداره برای این که باب النادر به این معناست، دلیل که نداره، ما این دلیلی که نداره از نحوه رفتار قدما و اینها ما میخواییم درک بکنیم که باب النادر معناش چیه. از جهت معنای لغوی که مشکلی نداره باب النادر به معنای باب به اصطلاح تعریف و جالب باشه، این حتما نادر شاز یکی از معنای نادر هست، ولی انحصار نداره نادر به نادر یعنی آن چیزی که ندرت وجود داره، غریب، جالب، امثال اینها. همون نوادری که شما معنا میکنین نوادر با نادر از جهت لغوی یکی هستن. خب ما حالا اما تحقیق مطلب نه جمع نادره هست عرض کنم خدمت شما، یه لحظه اجازه بدید خواهش میکنم یه قیلی صحبت نکنید بذارید بحث پیش بره. ببینید اول یه نکته عرض بکنم، در مستطرف در کتاب بصائر الدرجات یه تعبیری مکرر داره نادرون من الباب، این نادرون من الباب تو این چاپ قبلی بصائر که تو این درایت تو برنامه جامع الاحادیث چاپه چیچی باقی کوچه باقی چاپ ایشون که در برنامه جامع الاحادیث هم همون چاپ متن هست، کلمه نادرون من الباب مکرر داره تو فهرست، نادرون من الباب و باب و نادر فهرست آورده، ولی تو متن کتاب همه جا نادرون من البابه نه باب و نادر. حالا من در مورد نادرون من الباب حالا نمیخوام الان صحبت کنم، اون خودش ممکنه چیزش فرق داشته باشه، چون نادرون من الباب ممکنه معناش این باشه که از همون باب سابقه، ولی نادر مثلا، حالا نادرون من الباب خودش عبارت ابهام‌آمیزه که المراد الباب نادره یا الاحادیث نادره الذي هو من الباب السابق، این کدومی که از این عبارت هاست و اینها. حالا اونو من خیلی روش نمیخوام تکیه کنم، البته بحث رو که ادامه میدم تا حدودی تکلیف اونم روشن خواهد شد، ولی محور بحث رو اون قرار نمیدم. یه نکته دوم این که تو کافی یه تعبیری داره در یه جایی، باب و نادر و جامع و فی فضل امام علیه السلام تو کتاب الحجه، یه روایت مفصلی هست در مورد فضل امام علیه السلام، خیلی روایت جالبیه و اینها. اون در کنار نادر کلمه جامعون هم آورده، اون رو هم از بحث خارج میکنیم. اون ممکنه بگیم که نادری که بعدش جامع به کار رفته به قرینه جامع، مراد یعنی باب خیلی ویژه، همون به معنای نادری که همون نادره و نوادر رو از همون باب. ما بحث رو منحصر میکنیم به جایی که باب و نادر به کار رفته. این باب و نادر عمدتا هم در کافی به کار رفته، هر غیر کافی خیلی زیاد کاربرد نداره. خب در باب و نادر اولا بعضی از چیزهایی که این که ما بگیم باب و نادر یعنی روایتاش مورد عمل نیست، کلینی بعضی وقتا همین روایت رو تو دو باب آورده، هم در باب و نادر آورده هم در باب دیگه، و این هست مثلا در جلد یک کافی، باب و نادر فی حال الغیبه صفحه 335 روایت 3، همین روایت در باب و فی الغیبه صفحه 339 حدیث 13 وارد شده. بله یه روایت مفصلی هست در خطبه امیرالمومنین، از یه مقداری تفاوت‌های چیزی داره، ولی اون که اصلی روایت یکی هست. و اصلاً اون سندی که در باب نادر هست سندش مفصل‌تره، یعنی تو باب فلغیبه که اومده باب نادر اون فی اغلب ببینم نه اونش سندشون خیلی فرقه اون جایی نداره. عرض کنم خدمت شما این که ما تصور کنیم باب و نادرون فی حال الغیبه با باب و فی الغیبه فرق داشته باشه، نه چیز خاصی احساس نمیشه. یکی یه نمونه دیگه در جلد 4 صفحه 450 حدیث 3، یه روایت عبدالرحمن ابن حجاج هست باب و نادر به کار رفته، که قطعه ای از یک روایت مفصلی هست که به همین سند دقیقاً از من اولی، حالا این اون یک کمی سنداش فرق داشت یک کمی، اونم قسمت اصلی سند یکیه ولی اوائل سند یه مقدار تفاوت خوب خوردریزا داره، ولی آخر سند یکی بودون، ولی این یکی دقیقاً به همون سند در کافی جلد 4 صفحه 301 حدیث 5 باب حج المجاورین آمده، خیلی مفصل ترش قطعه ای از اون روایت آمده. این که ما تصور کنیم باب نادر معنیش اینه که بهش عمل نمیشه، نه اینجور نیست. و در مورد تفکیک بین باب نوادر و باب نادر هم این نکته رو عرض بکنم، یک تو محاسن برقی یه بابی داره، محاسن جلد 1 صفحه 267 حدیث 350، باب و نوادر فلحب و البغض، همین روایت در کافی باب و نادر آمده، رواه فلکافی جلد 2 صفحه 652 رقم 2. همینجور در کافی جلد 4 صفحه 78 باب و نادر هست، روایاتی که اینجا تو باب النادر چند تا روایت هست، در فقیه جلد 2 صفحه 169 تو باب النوادر آورده و اینا نشونگر این هست که بین باب النادر و باب النوادر و امثال اینها فرقی نیست. اصل مطلب اما اون مطلبی که ایشون میخواد عرض کنم خدمت شما، حالا یه نکته‌ای رو اینجا عرض بکنم، حالا تفصیلی که بین باب و نادر و باب و نوادر اینجا ذکر شده تفصیل درستی به نظر نمیرسه. یه نکته‌ای همینجا عرض بکنم، اون اینه که مرحوم شیخ مفید که اینجا اون عبارت رو آورده، ایشون تو این عبارت ظاهراً اعتراض به امثال شیخ صدوق داره و اینی که مرحوم صاحب قاموس الرجال کلام شیخ صدوق رو به عنوان نقض جواب کلام شیخ مفید میخواد ذکر بکنه، ایشون دقیقاً به همین کلام شیخ صدوق اعتراض داره. شیخ مفید میخواد بگه که آقا جون اون باب النوادر رو که میگه شیخ صدوق مطلب این مطلب رو متوجه نشده که این روایت رو اصحاب در باب النوادر آوردن، مراد ایشون از باب النوادر هم به احتمال زیاد اشاره به نقل روایت در کافی در باب النادره، چون روایت عدد رو مرحوم کلینی در کافی در باب النادر آورده در همین آدرسی که من دادم جلد 4 صفحه 78 روایات باب النادری هست که در مورد روایت های عددیه هست. مرحوم شیخ صدوق این رو در فقیه تحت عنوان باب النوادر آورده. مرحوم کلینی بین باب النادر و باب النوادر فرق نمیگذاره، همه رو یه دونه یک چیز میدونه و میگه که اینی که مرحوم شیخ صدوق این روایت رو بهش عمل کرده غفلت از یک نکته‌ای هست که در کلمات اصحاب هست و اونها این رو در باب النادر ذکر میکنه. اون باب النوادری که ایشون ذکر میکنه غیر از مرادش این نیست که بین نوادر و نادر میخواد فرق بگذاره اونجوری که مرحوم چیز اصلا فرق نمیگذاره، ایشون کل اینها رو میخواد بگه که کنه قابل عمل نیست و مورد عمل اصحاب نیست. ولی اصل قضیه این که آیا واقعا مطلب اینجور هست که اینا قابل عمل نباشه، نه اینجور نیست، مطلب اینجور هست و اینجور نیست. یه توضیح بدم، باب نادر همچنان که من دیشب تقریبا تمام روایت هایی که تو کافی تو باب نادر بود تو کل مجلدات چیز رو دیدم، از همچنین باب النوادر رو من سابق زیاد باب النوادر رو خونده بودم. یه نکته ای رو بگم، قشنگ ترین روایت ها و جالب ترین روایت هایی که آدم تا حالا نشنیده رو تو باب النوادر های کافی خواهید دید و خیلی جالب روایت هایی که یک خاص هست اونجا ذکر میشه. باب النادر یا باب النوادر یعنی روایت های جالب، روایت های تعریف، روایت هایی که یک نوع تراوت و غرابت درش هست، روایت هایی که خیلی شایعه همه شنیدند و اینها معمولا تو باب النوادر نمیارن، یه روایت هایی میارن که کمتر شنیده شده. این که این روایت از یک نحو قرابت برخوردار باشه الزاماً به معنای عدم فتوا به مضمونش نیست، البته بعضی وقتا علت قرابت عدم فتوا به مضمونشه، چون فتوا به مضمونش ندادند این روایت ها غریب قرار گرفته و به اصطلاح تازگی داره. در مورد روایت های عدد این احتمال که مرحوم کلینی نمیخواد عمل کنه این جدیه، یعنی کلام شیخ مفید در مورد خصوص روایت های عدد شاید درست باشه، بعید نیست همین جور باشه که علتی که مرحوم کلینی اینها رو در باب نادر ذکر کرده، چون روایت‌های کنه روایت‌های تازه‌ای هست که یه مقداری تازه به گوش انسان میخوره به اینها، ولی بسیاری از روایت‌های دیگه‌ای که تو باب نادر یا ابواب نوادر ذکر میشه، چون روایت‌های خاصیه، روایت‌هایی که کمتر آدم شنیده. فرض کنه همون قصه ای که ایشون اعتراض میکنه به مرحوم کلینی که چرا در باب نادر آوردید داستان برخورد امام صادق در قله عین زیاد. خب داستان قشنگیه و اصلا اینی که ایشون در مورد باب نوادر مرحوم صاحب قاموس رجال میگه قضایا فی واقعه، علتش اینه. داستانهایی که وجود داره، این داستانها معمولا تراوت داره. شما، من میگم کتاب یه بار اصلا تصمیم گرفتم تمام روایت‌های باب نوادر کافر از اول تا آخر مطالعه کردم. خیلی روایت قشنگی داره، یعنی روایتی که شما کمتر شنیدید توی باب نوادر است. چون خیلی وقتا هدفش یک روایت جالب قضیه است. این مستطرفات سرایر هم همینه. مستطرفات سرایر یه اسم دیگهش باب نوادره. اون عبارت آخر مستطرفات سرایر، همین چاپی که آقای عبدایی هم کرده، میگه النوادر او مستطرفات سرایر. تو اون اول این کتاب باب نوادر تو بعضی از نسخه، یه اختلاف نسخه اونجا هست و اینها، به هر حال تو بعضی از چاپهای این چیز به نام النوادر یا مستطرفات سرایر به این عنوان این کتاب چاپ شده. نوادر یعنی روایت هایی که جالب اومده. مرحوم ابن ادریس کتاب های مختلف رو که مراجعه میکرده، هرچی که خوشش اومده ذکر کرد. این خوش اومدن دیگه سلیقه‌ایه دیگه البته، ولی گاهی اوقات علت این که خوشش اومده چون یه مضمونی تا حالا نشنیده، و این مضمونی که تا حالا نشنیده گاهی اوقات به خاطر این هست که قضیهش قضیه خاصیه، یه اتفاق نادری اتفاق افتاده تا حالا نشنیده. گاهی اوقات نه، قضیهش قضیه شایعیه، موضوع شایع، محمولش یه مقدار خاصه. در بحث عدد به دلیل اینکه یک اصل اینکه اول ماها چجوری میزانش باشه، ماه رمضان همیشه 30 روزه است یا گاهی اوقات 29 روزه است، گاهی اوقات 30 روزه است، این مطلبش یه مطلب خاصی نیست، این مطلبی است که هر ساله انسان ها باش مواجه هستن. اگر در باب و نادر ذکر میکنن به خاطر نادر بودن این فتواست، نادر بودن این فتواست و اینکه این فتوا کنه مورد پذیرش نبوده است که این باب و نادر. اینی که من تصور میکنم حرف مرحوم شیخ مفید در خصوص روایات عدد درسته، ولی این به طور کلی درست نیست. باب النادر معنیش این نیست که مرحوم شهید مفید فرمودن. در بحث ما هم حالا عرض کنم خدمت شما، در بحث ما هم یه نکته وجود داره. حق المارش، مرحوم شیخ طوسی میگه که عامه قائل به حق الماره نبودند، و این حق قائل به حق الماره که نبودن علل قاعده عملا، چون اکثر جامعه بر اساس فقه عامه اداره میشده، حق الماره مورد توجه عموم مردم و عرف متعارف نبوده. و اینی که مرحوم کلینی این رو به عنوان در باب و نادر میاره، نه اینکه به دلیل اینکه ایشون نمیخواد به این روایت عمل کنه یا میخواد بگه که اصحاب ما عمل نمی کنن. ممکنه علتی که در باب نادر ایشون ذکر کرده به خاطر این باشه که در جامعه اون زمان که نوعاً اکثریت جامعه رو غیر امامیه و غیر شیعه تشکیل میدادن، این حق الماره رعایت نمیشده چون فتواها بر طبقش نبوده. بنابراین از این جهت، و این منافات با این نداره که روایات حق الماره توسط علمای ما مورد فتوا باشه و اینکه ما بگیم از این نقل کلینی استفاده میشه که این روایت معرض عنه اصحابه، چون نکته اصلی که اینجا هست اون اینه، از کلام شیخ کلینی این برداشت شده که این روایت ها مورد عمل نبوده، یعنی اصحاب از این روایت ها اعراض کردن. نه، هیچ نمیتونیم ما اعراض اصحاب از عمل به این روایات رو از نقل مرحوم کلینی استفاده کنیم، حد اکثر این که ما این مطلب رو استفاده کنیم که این حق الماره به عنوان یک حق شناخته شده شایع در جامعه اون زمان نبوده. منشأ این هم میتونه فتوای عامه باشه، نه منشأش. حالا این نکته ای هست که بعداً در استدلالات بهش میپردازیم و این نکته ای هست که بعداً صبر کنید، در بعضی استدلالات مد نظر خواهد بود. خب این شکیده بحث نادر و نوازه. یکی از وجوه ذکر نادر در باب نادر میتواند عمل نکردن باشه و ظاهرا در بحث اصحاب العدد و روایات عدد مرحوم کلینی نمیخواد به این روایات عمل کنه، ولی چون این روایات روایاتی بوده که خیلی شایع بوده و در چیزها بوده، از این جهت این منابع بوده اون رو آورده، ولی در یک یعنی لااقل ایشون در عمل کردن به این روایات تأمل داشته. نمیخوام بگم حتما هم این روایات رو مردود میدونسته، به هر حال میگه این روایات های این چنینی هم هست و این روایات که نه روایات خاصیه، حالا عمل بکنیم عمل نکنیم. من نمیخوام بگم حتما فتوای به بطلان این روایات رو هم میخواد بده. این نشانگر این که این روایات روایاتیست به هر حال بحثدار، روایاتیست که مورد تأمل، همین مقدار کافی هست برای اینکه در باب و نادر اونها رو ذکر کنه. لازم نیست فتوایی به عدم بده، عدم الفتوا کافی است. شاید بشه عدم فتوای کلینی به روایت های عدد رو استفاده کرد، هرچند فتوایی به مخالفش هم ممکنه نده. خب این یک بحث. حالا بریم، نیواردم اون جله آگر داخل با ما بدید عرض کنم خدمت شما. اینا روایت بود که حالا ذکریم. یه چند تا روایت دیگه هم اینجا هست که این روایت ها جزو اشارات جامع احادیث هست که اونها هم اشاره بکنم. یکیش روایت سکونیه. این روایت سکونی دو تا روایت مشابه هم هست، یکی در جعفریات، یکی روایت سکونیه. این دوتا رو با هم دیگه بخونی مناسبه. اما روایت سکونی این هست، در کافی و تهذیب و اینها همه وارد شده با این سند. تهذیب هم بر القاعده از کافی گرفته. علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی من سرق الثمار فی کمه. قضا که این فما اکله قضا نبیه، یعنی مقضی و حکم پیامبر در مورد کسی که میوه رو در خاستینش قایم کرده و اینها. حضرت اینجوری حکم کردن، فما اکله من فلا شیعه علیه یا فلا اثم علیه و ما حمل فیعذر و یغرم قیمته مرتین. اون چیزی که حمل کنه اولا تعذیر میشه، ثانیا یغرم قیمته مرتین. این کلمه مرتین اینجا چیه؟ مرتین یعنی چی؟ و خودش یک بحث خاصی داره که یعنی چی این مرتین؟ اینو داشته باشید. من احتمال زیاد میدم که این مرتین اصلا زائد باشه، به قرینه این که مشابه همین روایت در جعفریات که نقل شده اون مرتین رو نداره. حدس میزنم کلمه قیمته و مرتین اینها یکی از عوامل تحریف، گاهی اوقات این هست یک کلمه به کلمه دیگر تحریف میشه، بعد بین عبارت محرف و عبارت صحیح جمع میشه و امثال اینها. و بین مرتین و قیمته در شیوه نگارش به خصوص مرتین رش خیلی وقتا به ته میچسبه، از جهت نگارش به همدیگه شبیه هم میتونن باشن. عبارت جعفریات این هست: انجد جعفر محمد ان ابی انجد ان علی ابن ابی طالب ان رسول الله قال صلی الله علیه و آله و سلم قال من سر مقع من الثمار فی کمامه ها فما اکل بفیه فلا شیء علی و ما حمل فتعذیر و قرم و قیمته یا قرم و قیمتن. دیگه بحث مرتین و امثال اینها توش نیست.
کمامه ها بود؟
بله،
کمامه ها داره.
بعد کمامه کی باشه؟ حالا کمامه ها یا مثلا من صفی کمامه ها، یعنی اون ثمار فی اکمامه ها مثلا، هنوز دیگه حالا اینجوری تعبیر هست. دیگه حالا اونجا توی این روز فی کمه هست و امثال اینا. این نکته کلی عرض بکنم اون اینه که بین روایت های جعفریات و روایت های سکونی مشابهت ها خیلی زیاده. خیلی جهار روایت های سکونی رو در جعفریات هم نقل شده، در حدی که مرحوم حاجی نوری همین رو کنه قرینه اعتبار روایت جعفریات قرار داده و گفته که کنه موقعی که امام صادق این روایات رو به فرزندشون اسماعیل میگفتن هم این سکونی حضور داشته و اینها رو، این همه مشابهت ها ناشی از اینه که امام علیه السلام در یک مجلس واحد این روایت ها رو به هر دو گفته. یا آقای مقاله نوشته و چاپ هم شده و میخواد بگه که اصلا جعفریات اینها روایت هایی است که مال روایت های مختلف هست و من یه سری از روایت هاش اصلا روایت های سکونی است و هیچ کنه اعتبار نداره و اینها. من سراته مقاله رو خوندم، هیچ چیزی دستگیرم نشد چه نکته قابل توجهی داره که این مجرد این که موارد زیادی اینا مشابهات داره این رو به عنوان این نقطه ضعف متلقی بکنیم. چی بود من نفهمیدم سرتاسر این مقاله رو، این مقاله چی میخواد بگه و چه نه چیز، چون خیلی ضعیف بود. از بعضی اساتید حوزم، از بعضی از اساتید حوزم همین حرف نقل شده که من تعجب میکنم مثلا این حرفا چی، اصلا قابل طرح نیست این حرفا. اصلا یک مجرد این که فرض کنید روایت های اینها، خب بهترین توجیهش فرض کنید همون توجیه مرحوم حاجی نوری هست، یا بگید جعفریات فرض کنید سکونی روایت هایی رو که از جعفریات بوده بعضیش رو شنیده بوده رفته از امام صادق فعال کرده، امام صادق تایید کرده، بنابراین از امام صادق نقل کرده. یا چی؟ نه از کتاب سکونی کی گفته که مستقیم از کتاب گرفته، ولی فرض کنید از کتاب گرفته باشه ولی میخواد از امام صادق نقل کرده دیگه، این رفته تایید کرده. این که بگیم اینها رو گرفته بدون این که تأییدش رو از امام صادق گرفته باشه، این چه دلیلی داره؟
مدعیه که
احادیث مشابه یابی کرده. آها، حتی اونم بگم، حالا اونم بدم بگم، حالا صبر کنید. اون یه بحث دیگه است، ربطی به این بحث اصلا نداره. صبر کنید، اون بحث دیگه است، اصلا به این ربطی نداره. حالا اجازه بدید بگم بهتون. میگه روایت های سکونی خیلی وقتا هم این روایت رو از طریق امام صادق نقل کرده، هم این روایت رو از طرق دیگری سکونی رو نقل کرده. یه کلام دیگه ای هست، یه ربطی به این بحث نداره، اونم نادرسته، اونم ناتمامه. فرض کنید سکونی روایت هایی که از مشایخ عامی خودش دیده، اون روایت به امام صادق عرضه کرده، امام صادق تایید کرده، از امام صادق نقل کرده دیگه. این چه گیری داره؟ چرا غلایی نیست؟ چرا غلایی نیست؟ این مزخرفت این حرفی است که شخصی آقا حرف گفتن نداره که. چرا غلایی نیست؟ اگه سکونی ثقه است باید هر دو حرفشون بپذیریم، اگه ثقه نیست دیگه این حرفا چیه؟ خب دروغ بسته. نه، به چه دلیل؟ وقتی ما ادله وثاقت رو داریم، مجرد این که از دو طریق مطلب رو نقل کردیم میشه ثقه نیست؟ آخه این حرفا چیه؟ یعنی حرف ها باید یه چارچوب حداقل حرف منطقی داشته باشه. بعد یه چیزای عجیب غریبی که حالا نمیخوام وارده چی؟ حالا اما بحث منفردات، حالا بحث منفردات، این که این منفرد هست به خاطر این است که میگه بسیار از این روایات منفرداته. منفرداته یعنی چی؟ یعنی عامه گفتن، غیر از سکونی مثلا این رو کسی نقل نکرده. خب عامه رو جفت ندیدن، اگه میدیدن میگفتن منفرد نیست. منفرد از جایی آسمون نیومده که رو پیشونیش خورده باشه منفرده. تتبع کردن، تو تتبعشون غیر از نقل سکونی ندیدن. تو جعفریات نقلاش تو کتابای عامه معروف نیست. سکون نقلهای جعفریات تو کتابای عامه خیلی کمه، یعنی در بعضی منابع خاص. منفرد هست یعنی فقط این اون چیزی اثبات نمی کنه. نه حالا اونها یه بحثای دیگه است، یکی که هم بحثا رو همون قاطی نکنید، همه بحثا رو قاطی نکنید آقا، هر بحث جای خودش داره. نه اون مجموعش اون چیزای دیگه ایه. حالا اوناش هر کدومش یک چیز داره، یک بحث داره. اینا بحثا رو با هم دیگه یک کاسه نکنید. نه اینا بحثای اصلا قابل طرحی نبود، من خیلی ضعیف دیدم طرحا بحثا رو، بحثای بسیار و تعجب میکنم بعضیا. حالا وارد اون ریزکاری های بحث نمیخوام بشم و چیزها. متاسفانه ما یک مشکلی داریم، مشکل تأثیرپذیری از مستشرقین. مستشرقین به احادیث ما با نگاه منفی نگاه میکنن، با نگاه سوء ظن آمیز. از اول اصل رو بر عدم اصالت احادیث گذاشتن، نه خصوص احادیث شیعه ها، احادیث اسلامی اصلا. علت اصلی قضیه هم تحت تأثیر حرف هایی که در مباحث انجیل شناسی هست، در مباحث انجیل شناسی که خیلی تأثیر گذاشته در اصلا روند رابطه بین کلیسا و علم در کشورهای غربی. خب اینا رو قرائن و شواهدی بسیاری از مطالبی که در اناجیل مطرح هست میخوام بگن مطالب جعلی است و مطالب درست نیست و چی است، و این نگاه منفی که در بحث‌های اناجیل بوده، این نگاه باعث شده که مشابهش رو پیاده سازی کنن در چیزهای دیگه، در تمدن‌های دیگه و فرهنگ‌های دیگه. و از اول با یه نگاه منفی به احادیث نگاه می‌کنن. اصل اولی رو با مجهول بودن و امثال اینها قرار میدن. اگر این نگاه ها که متاسفانه این در بعضی از چیزهای ما هم این نگاه حاکم شده، به خصوص در محیط های دانشگاهی که خیلی شایع هست و احیانا در محیط های حوزوی هم آدم مشاهده میکنه، خیلی بده که این جور چیزها. حالا من این حالا یک رشته سر دراز دارد، نمیخوام وارده ریزکاری های بحث بشم و امثال اینها. اصل قضیه با این نگاه سوء ظن‌آمیز به میراث نگاه کردن هست. این نگاه باعث میشه که قضايا یک شکل دیگه پیدا کنه. حالا وقت گذشته، فقط یه نکته رو عرض بکنم. حالا به تناسب این آقای کیوان سمیه یک کتاب داشت به نام اوراق پراکنده. تو اوراق پراکنده حرفی رو از ابن تیمیه نقل میکنه در مورد اینکه فزه اصلا خادمی به نام فزه نبوده و نمیدونم اصحاب علمای ما کسی به نام فزه نمیشناسن، چون یک قضایایی رو مطرح میکنه. بحث این هست که حالا در مورد فزه، خب روایت های زیادی داریم در مورد فزه و امثال اینها، و همون روایات برای اثبات وجود شخصی به نام فزه کافی هست و به هر حال نیازی نیست. ولی ابن تیمیه هم یکی از شخصیت هاییست که نگاهش نسبت به یه سری از چیزهایی که با تفکرات و افکارش ناسازگاره، از اول با نگاه منفی داره نگاه میکنه. و اونجا حاج آقا یادم هست که یه تعبیری داشتن در حاشیه همون اوراق پراکنده آقای کیوان سمیعی که تعصب از هر نوعش مذمومه، چه تعصب متعارف و چه تعصب روشنفکری. ما متاسفانه یه چیزی هم تعصب روشنفکری، نه کسایی که دلشون میخواد حرفای جدید بزنن، حرفای تازه بزنن. یکی از حرفای تازه بزنن حرفایی که غربیا خوششون میاد، اونوریا خوششون میاد. این یه سبک. من نمیخوام بگم هر چی توی میراث ما وجود داره درست است و امثال اینها، ولی اینکه از اولم ما به عنوان یک اصل مفروض بگیم هرچی هم وجود داره خرابه و دنبال دلیل برای تخریب اینها بگردیم، اونم باطله. هر دو طرف قضیه افراط و تفریطی هست که این افراط و تفریط باعث میشه که خیلی مسائل رو چیز بکنه. اینه که حالا من کلیتش رو، حالا بحث جعفریات یه بحث مفصلی نمیخوام وارد بهش بشم، ولی جعفریات یه بحث مستقل از سکونی داره، هیچ ربطی هم به سکونی نداره. مجرد مشابهاتی که بین جعفریات و سکونی هست حد اکثر کاشف از این هست که یک وجه مشترکی اون وسط وجود داره. وجه مشترک میتواند عرضه سکونی روایات جعفریات رو بر امام باشه یا برعکس، و میتواند به دلیل این باشه که نه هیچ عرضه هم نبوده، هر دو در یک مجلس واحد شرکت کردن، اینم ممکنه. یعنی اینا، این احتمالات بسیار طبیعی تر هست از احتمالات دیگه ای که اینجا ذکر کرده بدون هیچ شاهد حداقلی اون احتمالات رو پروندن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.